آله قائلين لعنة الله على أعدائهم أجمعين من الآن إلى قيام يوم الدين. با درود سلام خدمت شما بینندگان عزیز و ارجمند و همچنین عرض سلام و تحیت داریم همراه شما بزرگواران به پیشگاه مقدس ولی نعمتمون حضرت مهدی عجل الله تعالی فرجه شریف. ایام ولادت با سعادت حضرت امام حسن عسکری علیه السلام پدر و والد بزرگوار امام زمان روحی الهی رو خدمت شما بزرگواران تبریک و تهنیت عرض کنم. به نقلی هشتم ربیع الثانی همزمان هست با سالروز ولادت با سعادت یازدهمین اختر تابناک آسمان ولایت و امامت حضرت امام حسن عسکری علیه السلام. همچنین این ایام به نقلی ایام شهادت حضرت فاطمه زهرا سلام الله علیها است که نقل 45 روز پس از شهادت پیامبر عظیم شأن اسلام که برخی این ایام رو عنوان ایام فاطمیه مراسم میگیرن که در هفته آینده این مراسم هستش. نقل 45 روز که گفته شده است از زهرا سلام الله علیها 45 روز پس از شهادت و رحلت پیامبر اسلام به شهادت رسیدند. همچنین مانند فردا 9 ربیع الثانی سال روز وفات حضرت فاطمه معصومه دختر ما موسی بن جعفر علیه السلام و خواهر امام رضا علیه السلام که در قوم مقدس مکتون هستند، فردا سال روز وفات اون بزرگوانو هست. این ایام رو گرامی می داریم و از خدای سبحان می خواهیم که ما را در انجام وظایف و تکالیفمان یار باشه و به ما توفیق بده تا معرفت پیدا کنیم نسبت به زندگانی اولیا و بزرگان و پیشوایان دین بود. در خدمت شما بزرگواران هستیم با دیگر برنامه نسبت به نقد و بررسی عقاید امامیه و همچنین تجزیه و تحلیل و نقد عقاید وهابیت که به عنوان عقاید اسلامی رجوع کرده به جامعه مسلمان ها. به دنبال اون هستیم تا با تبیین حقایق بتوانیم به باکارهای اساسی در جهت حل مشکلات و معضلات ادامه‌گیر جهان اسلام شده بشویم انشاءالله. در دو هفته گذشته پیرامون حدیث ثقلین صحبت کردیم. مطالب پیرامون این موضوع فراوان، لذا در برنامه گذشته هم مطلب ناتمام موند، سوالات مطرح شد که به پاسخ اون نرسیدیم. تا چند لحظه دیگه عزیزمون جناب آقای دکتر سید محمد حسینی قزوینی به جمع ما خواهند پیوست و این موضوع رو همراهیشون پی خواهیم گرفت و سوالات باقی مونده رو مطرح میکنیم. سوالاتی که از هفته گذشته باقی موند، استفاده از حدیث ثقلین در باره مبحث امامت امام مهدی عجل الله تعالی فرجه الشریف هست و مطالب باقی مونده در باره سوالی که مطرح شد که نقل شده پیامبر فرمودند پس از من دو شیء گرانبها برای شما خواهد بود، کتاب الله و سنتی، در حالی که نقل مشهور و متواتر که اغلب علمای اسلامی و به تعبیر دقیق‌تر میتون گفت که اکثریت قریب به اتفاق نوشتن و فرمودن با سندهای مطمئن و قوی که پیامبر فرمودن اینی تار کن فی کم و سقلن کتاب الله و اعتمتی. در برنامه گذشته به این نکته اشاره شد که کتاب الله و سنتی روایتی بدون سند، بدون مدرک و شهدی. در این برنامه باز به اون خواهیم پرداخت و این مطلب رو بیشتر در باره صحبت خواهیم کرد و این نکته رو بررسی خواهیم کرد که حتی اگر کتاب الله سنتی هم باشد هیچ منافاتی نداره و نکات که در این زمینه مطرح است. منتظر هستیم تا ارتباطمون برقرار بشه با جناب آقای دکتر قزوینی که البته اطلاع پیدا کردیم که امروز حالشون مساعد نبوده، که بعدا خدمتشون عرض کردم اگر حالتون مساعد نیست این برنامه رو به هر حال تشریف نیارید، ما راضی نیستیم که شما سلامتتون و عافیت شما به خطر بیفته. به هر شکلشون مایل بودن که با وجود این که کسالتی دارن در این برنامه شرکت کنن و ادامه مباحث رو داشته باش. تذکراتی که خدمت شما بینندگان عزیز و ارجمند داریم در باره این برنامه و برنامه های دیگه که باید خدمت نرس کنم که چه برزید این تذکرات تکراری هست. تذکر اول در باره موضوعی که در ابتدای این هفته خدمت رو مطرح کردم و این هفته رو هفته نیایش و دعا ما اون رو اعلام کردیم و علتش هم این بود که مشکلات و گرفتاری های زیادی دامنگیر جهان اسلام شده، خصوصا مردم مسلمان و ستم دیده عراق که گرفتار این همه ناامنی و مشکلات شدند. بحران فزاینده است در کشور عراق و انبار باروتی بزرگ این کشور بزرگ اسلامی تبدیل شده. کشتار و بمب‌گذاری ها و این عملیات وحشیانه ادامه داره. گرفتاری های مسلمانان در کشورهای دیگه، در افغانستان، در ایران، در اقصی نقاط عالم فراوان هست. مشکلات اقتصادی فراوانی که دارن و مشکلات که خصوصا جوانان با اون دست پنجه نرمی کنن، همه و همه را در نظر بیاریم و بدانیم حلال همه این مشکلات وجود مقدس ولی نعمت من حضرت مهدی عجل الله تعالی فرج و شریف هست و باید برای فرج اون بزرگا دعا کنیم. انشاءالله در این هفته اگر بنده هم توفیق داشته باشم باز امشب خدمت شما میرسم. به وقت کالیفرنیا برنامه خواهیم داشت ساعت حدود 6:30 بعد از ظهر که برنامه زنده‌ای رو همراه شما داشته باشیم، با شما صحبت کنیم، شما روی خطای تلفنی بیایید، حال هوای مناجات و دعایی رو داشته باشیم، بلکه انشاءالله با توجه و خلوص نیتی که در شما بزرگوار و سراغ داریم خداوند تبارک و تعالی این دعای جمعی ما را مورد توجه و عنایت خودش قرار بده و دعاهای نیازمندان و حاجتمندان نیز مستجاب بشه. روی ارتباطون برقرار هست با جناب قزوینی، خدمت ایشون سلام و درود عرض میکنیم. سلام علیکم و رحمت الله.
سلام علیکم و رحمت الله و برکاته.
جناب قزوینی خوش آمدید. ایام ولادت امام حسن عسکری علیه السلام رو به شما تبریک و تهنیت عرض میکنیم. همچنین به نقلی در این هفته‌ای که در پیش رو داریم همزمان هست با فاطمه اول 45 روز این ایام و همچنین وفات حضرت فاطمه معصومه سلام الله علیها رو خدمتتون تسلیت عرض میکنیم. این ایام رو گرامی میداریم و بسیار خوشحالیم که باز توفیق پیدا کردیم همراه شما باشیم با دیگر برنامه. شما سلام علیک اولیه و صحبت های مقدماتی رو بفرمایید تا اینکه خدمتتون سوالات رو مطرح کنم.
اعوذ بالله من الشیطان الرجیم، بسم الله الرحمن الرحیم، و به این استعین و هو خیر ناصر و معین، الحمد لله و السلام علی رسول الله و علی آله آل الله. بنده هم خدمت حضرت عالی و همه بینندگان عزیز ولادت 11 اختر آسمان امامت و ولایت امام عسکری پدر بزرگوار آقا ولی عصر ارواح نالت را و مطمئن مهدشگاه را تبریک عرض می کنم و همچنین رحلت یا شهادت فاطمه معصومه سلام الله علیها سرزند آقا امام کاظم خواهر امام هشتم و عمه امام جواد را به پیشگاه مقدس حضرت ولی عصر و همه پویندگان راه دلاجت و امامت تسلیت عرض می کنم و خدا را به آبروی اهل بیت عصمت و طهارت سوگند می دهم که اجر پاداش ما را فرج مولای من آقا بقیت الله العظم ارواح نام اصحاب مکرمه به صدا قرار بدهد انشاءالله. بنده در خدمت حضرت عالی و بینندگان گرامی هستم.
خواهش میکنم. خیلی ممنون، متشکر. با وجود کسالتی که داشتید خدمت جنابان عزیز و ارجمند قبل از اینکه شما تشریف بیارید عرض کردم که حال از جناب عزیزی هم مصاحب نبوده امروز، ولی به هر حال این نشانه عشق و علاقه و وظیفه شناسی و احساس مسئولیت شماست که با این شرایط باز در برنامه حاضر میشید. خداوند به شما اجر بده و اجر شما با پیامبر و اهل بیت عصمت و طهارت سلام الله علیهم اجمعین. جناب قزوینی، سوالات باقی مونده ما درباره مبحث ثقلین رو خدمتتون مطرح میکنم، حدیث ثقلین، و بعد از اون یکی دو سوال دیگه هم هست تا ببینیم به چه مقدار فرصت پیدا میکنیم سوالات رو مطرح کنیم. درباره سوالی که باقی مون از هفته گذشته و اون سوال رو هم مطرحش کردیم که حدیث ثقلین چه ارتباطی با وجود مقدس امام زمان حضرت مهدی عجل الله تعالی فرجه شریف داره و آیا می توانیم از این حدیث بر وجود مقدس آن بزرگوار استدلال کنیم و استفاده کنیم که استمرار عزتی که پیامبر فرمودند بقیت الله حضرت مهدی عجل الله تعالی فرجه شریف است؟
در رابطه با حدیث ثقلین که در هفته گذشته ما متن این حدیث را از منابع متعدد اهل سنت حتی از صحیح مسلم نقل کردیم، در غالب مصادر این تعبیر آمده و انهما لم یضطربا حتی یردا علی الحوض. من شما مسلمانان را به کتاب و اهل بیتم توصیه می کنم و اگر به آنها تمسک کنید برای همیشه از گمراهی در امان هستید و این دو کتاب و اهل بیت من از هم جدا نمی شوند، جاودانه با هم هستند، حتی یردا علی الحوض تا روزی که در کنار حوض بر من ملحق شوند. خب این رو جناب احمد ابن حنبل در مسندش جلد سوم صفحه 14 صفحه 26 صفحه 59 نقل کرده. جناب حافظ هیثمی در مجمع الزوائد جلد نهم صفحه 163 می فرماید و رواه و احمد و سنده جید. احمد ابن حنبل این روایت رو نقل کرده و سندش زیباست. همونطوری که ابن کثیر دمشقی هم در تفسیر از جلد چهارم صفحه 122 همین تعبیر رو دارد و ترمذی در سننش جلد پنجم صفحه 328 میاره. جناب سقام از علمای طراز اول اردن و شافعی مذهب هست و شخصیت های شناخته شده هست. قصد مناظره خیلی زیبا و کوبنده با وهابی ها ایشون دو سال قبل در شبکه المستجله داشت و الحق اونجا افتخار آفرید، یعنی به عنوان یک موضع سنی آمد مواضع و عقاید ابن تیمیه رو تارمار کرد. حالا این نوارش و فیلمش خب غالبا هست. ایشون در شرح صحیح شرح عقیده تهاویه صفحه 654 میگه روایت صحیحه، حاکم نیشابوری در مستدرک جلد سوم صفحه 109 میگه هذا حدیث صحیح اون علا جنب شیخه. این حدیثی که واژه لن یقتربا یا لن یتقربا دارد، از نظر سند علمای اهل سنت اعتراف بر صحتش دارند. این از نظر سند. از نظر دلالت خوب رسول گرامی بیان می کند، بیان نبی مکرم، بیانی که ما ینطقه عن الهوا بلکه این هو الا وحی یوها است. و خودش فرمود قسم به خدایی که جان من در قبضه قدرت بود، از دهان من جز حق صادر نمی شود. اینا رو ما هفته گذشته مفصل مصادرش رو عرض کردیم. نبی مکرم که می فرماید کتاب خدا، قرآن و فطرت من همواره با هم هستند و از همدیگر جدا نمی شوند. این نشان می دهد مادامی که قرآن در کره زمین وجود دارد، قرآن بقا دارد و استمرار دارد، یک نفر از اهل بیت هم در کنار قرآن باید باشد. اگر چنانچه قرآن باشد بدون اهل بیت، لازم می آید نستذیر بالله کذب سخن نبی مکرم، حاشا و لله از همچه عقیده. بعضی از بزرگان اهل سنت مثل علامه سمعودی در جواهر العقدین صفحه 244 همین تعبیر رو داره، خیلی زیبا و عالی بیان کرده. ایشون می فرماید که نزالک یفهم یا یفهم وجود من یکون اهلا للتمسک من اهل بیت و القدرت الطاهره فی کل زمان. این نشان میدهد بر این که در تمام زمانها فردی از اهل بیت هست که مردم بر او تمسک بکنند. کما ان الکتاب العزیز فداده، همونطوری که قرآن همواره در تمام زمانها اینچنین هست. جواهر العقدین صفحه 244. ابن حجر هیثمی در کتابی که در رد عقاید شیعه نوشته، ایشون یک تعبیر خیلی زیبایی داره. می‌فرمایند و فی احادیث الحث علی التمسک به اهل البیت اشارتون الى عدم انقطاع متأهل منهم للتمسک به الى یوم القیامه کما ان الکتاب العزیز کذلک. در حدیث ثقلین که نبی مکرم ما را تحریک و تشویق فرموده که تمسک کنیم به اهل بیت، این اشاره هست که وجود اهل بیتی که اهلیت برای تمسک دارن تا قیام قیامت از صفحه گیهی برداشته نمی شود، همان گونه ای که کتاب عزیز خدا هم اینچنین است. و لهذا کانوا امانا لأهل الارض، و لذا اهل بیت موجب امنیت اهل زمین هستند. این رو در کتاب از صواعق المحرقه جلد دوم صفحه 442 چاپ خود عربستان. جناب آقای منابی که از شخصیت‌های برجسته و شناخته شده اهل سنت هست، در کتاب فیض القدیر جلد دوم صفحه 20 همین تعبیر را دارد. البته سخن در اینجا زیاد هست، ما با توجه به اینکه ما نسبت به حدیث ثقلین سخن زیاد داریم و حتی بعضی از سوالهای از رسالی از هفته گذشته ما اونها بپردازیم، ما به همین مقدار اکتفا می کنیم. از نتیجه این شد سخن نبی مکرم که لن یفترقا یا لن یتفرقا که به سند صحیح آمده، نشان می دهد مادامی که قرآن در کره زمین هست، یک نفر از اهل بیتی که صلاحیت و اهلیت دارد برای تمسک باید در زمین باشد، وگرنه لازم می آید چیز به سخن نبی مکرم صلی الله علیه و آله و سلم.
بله، بسیار ممنون و متشکر. جناب عزیزی، درباره کتاب الله و سنتی در هفته گذشته یک مقدار صحبت کردیم. یه مقدار خلاصه ای از سند و دلالت این حدیث خواستیم برامون صحبت کنید. آیا چند نفر از علما و محدثان اهل سنت این روایت رو نقل کردن، کتاب الله و سنتی؟ یه مقایسه بفرمایید نسبت به تعداد آمار، مثلا اگر بفرمایید که چه تعداد کتاب الله و اعترافی فرمودن و چه تعداد کتاب الله و سنتی و چه اندازه اعتبار داره این روایت، و بعد از اون دلالت این حدیث رو برامون بفرمایید.
ما در جلسه گذشته اشاره کردیم بر این که این آقایان بسیاری از احادیث مربوط به ولایت امیرالمؤمنین را رد می کنند به خاطر اعراض بخاری و مسلم از او. اگر این ملاک برای اهل سنت باشد، خب باید این روایت رو رد کنند، چون در صحیح بخاری و مسلم هم که روایتی نیامده،
روایت؟
در مسند احمد نیامده.
کدوم کتاب الله و سنتی؟ کتاب الله و سنتی در صحیح بخاری و صحیح مسلم نیامده؟
بله بله، کتاب الله و سنتی در صحیح بخاری و مسلم نیست، در سنن ابن ماجه نیست، سنن ابی داود نیست، سنن نسائی نیست، صحیح ترمذی نیست، هیچ کدام از صحاح سته این روایت رو نقل نکردن. یعنی مشخص روایتی قابل اعتماد نبوده که اینها همه از او اعراض کردن، وگرنه هیچ دلیلی نداشت که مثلا مسلم که کتاب الله و اعترافی رو آورده اگر از دیدگاهیشون صحیح بود این رو می آورد، یا جناب احمد بن حنبل با اسانید متعدد و صحیح کتاب الله و اعترافی را آورده، خب کتاب الله و سنتی رو نیاورده. تصریح هم دارد که اگر روایتی در مسند من نیافتید بدانید این روایت صحیح نیست. و همچنین سایر صحاح سته، ابن ماجه نیاورده، ابو داود نیاورده، نسائی نیاورده، اینها نیاوردن. این خودش نشانگر این هست که از دیدگاه مؤلفان صحاح سته حدیث کتاب الله و سنتی جایگاه معتبری نداشت. فقط در کتاب مبتدع مالک آمده و آن هم به صورت مرفوع و منقطع، یعنی سند به نبی مکرم منقطع نشده. و همه می دانند حدیث مرفوع و حدیثی که منقطع باشد یکی از سلسله سند او ذکر نشده باشد، حائز حجیت رو نداره و قابل اجتناب نیست. بله، برای شما ارز کنم حاکم نیشابوری این روایت رو آورده در مستدرک و اشاره می کند در جلد اول صفحه 93 با این تعبیر: ذکر الاعتصام بالسنه فی هذه الخطبه غریبون. این هایی که نقل کردن کتاب الله و سنتی، این خیلی غریب هست. خب حدیث غریب هم غریب به صورت مطلق حائز درجه اعتبار نیست. البته آقای ابن عبدالبر در تمهید تلاش میکنه بر اینکه سند منقطع و مرفوع مالک را درست کنه. حالا اون هم الان بنده اشاره خواهم کرد. در هفته گذشته از جناب آقای صفا که از شخصیت های برجسته اردن و از علمای طراز اول اهل سنت دیار اردن هست و مورد نظر مسئولین اونجا هست، حتی شاه اردن معمولاً به دیدن ایشون میره، یعنی اینقدر مورد احترام هم حکومت هم مردم هست. ایشون وقتی میاد این حدیث میرسه، در هفته گذشته عرض کردم که ایشون میگه من تعجب میکنم خطبای ما در بالای منبر این حدیث جعلی و دروغی را که عمدی ها این رو وضع کرده اند این رو میخوانند. بلکه روایتی را که با سندهای صحیح کتابند و عبرتی هست این رو نمی خوانند. کتاب صحیح شرح عقیده تمامیه صفحه 654. و جالب این هست که جناب عبدالبر ابن عبدالبر وقتی میان در تمهید میخواد این سند رو درست بکنه، خب مشخص هست افرادی در سند این قرار گرفته که خب از نظر اعتبار رجالی اون شرایط رو نداره. مثلا در سند ایشون کثیر ابن عبدالله قرار دارد که احمد ابن حنبل میگه منکر الحدیث لیس بشیء، سئل ابو داود عنه قال احد الكذابین. از ابو داود سوال کردن که آقای کثیر ابن عبدالله چه موقعیتی از نظر اعتبار دارد؟ خب یکی از کذابین و دروغگویان هست. کتاب تهذیب و تهذیب ابن حجر عسقلانی جلد هشتم صفحه 377. و در مستدرک این روایت رو نقل کرده، ولی در سند او فردی به نام اسماعیل ابن ابی اویس هست که نسائی میگه ضعیفون از ضعفاء و متروکون صفحه حدیثی جعل شده و دروغین دودمان بنی امیه این حدیث را جعل کردند تا بتوانند مردم را از اهل بیت اسمت و طهارت چکار کنند؟ منصرف کنند، مردم را از اهل بیت جدا کنند، مردم را نگذارند در خانه اهل بیت بروند، مردم را نگذارند از مکتب اهل بیت سخنان اصیل اسلامی و معارف دلال دینی را فرا بگیرند. این تقریبا میشه یک خلاصه نسبت به این قضیه که البته اگر ما بخواهیم مفصل صحبت کنیم نسبت به حدیث کتاب الله و سنتی، من گمانم یکی دو جلسه یا بلکه سه جلسه ارتضا میکنه که ما سه ساعت و نیم نسبت به زوایای حدیث کتاب الله و سنتی بخواهیم سخن بگوییم. ولی من در اینجا از عزیزان اهل سنت ببینید اون افرادی را که روشن فکر هستن و دنبال حقیقت هستن تقاضا می کنم نسبت به این عرائض ما نه به عنوان یک گوینده شیعی، به عنوان یک بی‌طرف که حقایقی رو من مطرح کردم و بیان کردم اینها رو بزرگواری کنن، بررسی کنن، مراجعه کنن. اگر واقعا دیدن این عرائض ما دقیق و صحیح و درست هست یه مقداری فکر بکنن، یه مقداری در جوانب قضیه دقت کنن. خدای نکرده نشه فردای بیامد یک دفعه اینا از خواب بیدار بشنند و ببینند راهی را که پیموده بودند راهی بود خلاف دستورات نبی مکرم و به نام سنت از سنت جدا شده بودند.
بله بسیار ممنون و متشکر. اگر که گیریم این حدیث صحیح باشه که البته چنین چیزی نیست، سندهاش رو شما نگاه کردید، بررسی کردید و بیان شد مشروحاً و در بی اعتبار بودن حدیثی کتاب الله و سنتی همین مقدار بسته، در هیچ یک از صحاح سته این تعبیر نیامده و حتی جناب حاکم نیشابوری هم وقتی بیان میکنه میگه این حدیث غریب است. حالا برفرض که درخشید کتاب الله و سنتی رو یه نفر زیاد بهش علاقه داشته باشه بخواد این حدیث رو بیان بکنه و به هیچ وجه راضی نباشه که تنازل بکنه از این حرفش و بگه اصرار بکنه بر این مطلب که نه کتاب الله و سنتی صحیح هست. آیا کتاب الله و سنتی با حدیث کتاب الله و اطرکی منافات داره، در تضاد هست، مخالفتی با هم دیگه میتونن داشته باشن یا نه قابل جمع؟
در این رابطه ما سوالاتی که هفته گذشته عزیزان داشتن یک اشاره اجمالی کردم، ولی من یه مقدار بیشتر توضیح بدم. این که کتاب الله و سنتی بر فرض اینکه صحیح هم باشد منافات به کتاب الله و اطرتی ندارد، چون اطرت پیغمبر جز سنت پیغمبر چیز دیگری رو بیان نمی کند. ائمه علیهم السلام سلام الله علیهم اجمعین کلن بحثشون بر این هست که گفتار ما گفتار پیغمبر هست و سخنی جز گفتار پیغمبر ما نداریم. شما ببینید در کتب روایی شیعه شاید متجاوز از 50 مورد ما روایت داریم از ائمه علیهم السلام که می فرمایند، مثلا روایت از آقا امام صادق سلام الله علیه هست که می فرماید حدیث من حدیث پدرم هست و حدیث پدرم حدیث جدم، حدیث جدم حدیث حسین، حدیث حسین حدیث حسن، حدیث حسن حدیث امیر المؤمنین و حدیث امیر المؤمنین حدیث و رسول الله. این را قرآن می کنم جامع حادث شیعه حضرت عزدالله رضا بروجردی جلد اول صفحه 127 در 128 ببینن و این هم از نظر سند کاملا صحیح هست از دیدگاه شیعه. و همچنین در روایت دیگری امام صادق سلام الله علیه می فرماید بر این که به یکی از صحابه به نام انبته میگه مهما عجب تو کفیه به شیئین فهما عن رسول الله، ما هر چی به شما میگوییم از زبان پیغمبر اکرم میگوییم، جز سخن پیغمبر چیزی ما نمیگوییم. بسائر الدرجات صفحه 300 حدیث شماره 6. مرحوم کلینی در کافی روایات متعددی در این زمینه نقل میکنه که از قتیبه میگه سأل رجل ابا عبدالله علیه السلام عن مسئله و اجابه فیها، مردی از امام صادق پرسید حضرت جواب داد. بعد مسائل متعددی آمد، برای این سائل مسئله بود که آیا امام صادق این سخنان را از پیش خود فتوای شخصی خودش بیان میکنه یا نه این سنت پیغمبر هست. حضرت فرمودن ما از اکتفیه من شیئین فهوه عن رسول الله، هر چه سخن ما برای شما بیان میکنیم حکمی از احکام الهی را میگوییم فهوه عن رسول الله، لسنا من اریت فی شیئین، ما چیزی را که رأی شخصی خودمون باشد و برای شما بیان نمی کنیم. کتاب کافی جلد اول صفحه 58. اینجا روایت هم صحیح، هم روایت بصائر از دیدگاه ما صحیح است و از نظر شیعه تمام سخنان ائمه علیهم السلام از امیر المؤمنین سلام الله علیه گرفته تا آقا امام عسکری سلام الله علیه که شب گذشته شب میلاد آن بزرگوار بوده، یعنی شب پنجشنبه، همه و همه سخنانشون برگرفته از سخنان نبی مکرم هست. حتی ما در جلسه گذشته هم اشاره داشتیم روایتی را که جناب احمد بن حنبل در کتاب فضائل الصحابه جلد دوم صفحه 663 روایتی رو نقل میکنه از نبی مکرم صلی الله علیه و آله و سلم که فرمود علی تو وارث من هستی. حضرت امیر سوال کرد ما عرصت این که یا رسول الله من چی که از تو ارث میبرم؟ حضرت فرمود ما ورث الانبیاء من قبل کتاب نبیهم و سنت کتاب ربهم و سنت نبیهم. آنچه را که پیامبران گذشته از خود برای اولیای خود ارث گذاشتند همان را هم من برای تو ارث میگذارم و اون عبارت از کتاب الهی و سنت پیغمبر. این روایت رو عرض کردم آقای احمد بن حنبل رئیس حنابله در فضائل الصحابه جلد دوم صفحه 663، ابن مخزن مغازلی در المنابل صفحه 42 حدیث 65، آقای حاتم نیشابوری در مستدرک جلد سوم صفحه 136، آقای ابن عساکر در تاریخ دمشق جلد 21 صفحه 415، جلد 42 صفحه 53، جناب خارزمی در منابد صفحه 152 این روایت رو نقل میکنه و روایات متعدد دیگری که در جلسه گذشته هم بنده اشاره کردم که حضرت در قضیه حدیث اخوت که میان صحابه عبد اخوت است، امیر المؤمنین عرض می کنه کم زهب روحی و ندت زهری این رأیت که فعلت به اصحاب جما فعلت غیری. یا رسول الله من داشت قلبم از جا در می آمد که دیدم بین همه صحابه عقد اخوت بستی، مثلا بین سلمان و ابو ذر، بین ابو بکر و عمر و امثال اینها، ولی بین من و بین کسی صیغه برادری نخوندی، مرا برادر نکردی. حضرت فرمود والذی بعثنی بالحق، قسم به خدایی که مرا به حق مبعوث فرموده، ما اخرتک الا لنفسی، اگر علی تو را با کسی برادر معرفی نکردم برای خودم تو را ذخیره کردم، تأخیر انداخته بودم. انت منی به منزلت قارون من موسا غیر انه لا نبی بعدی و انت اخی و وارثی. جایگاه تو نسبت به من همانند جایگاه حضرت هارون نسبت به حضرت موسا هست. این حدیث منزلت در کتاب صحیحین هم آمده. انشاءالله اگر فرصتی میشه یک روز یک جلسه یا دو جلسه نسبت به حدیث منزلت که از قوی ترین و محکم ترین حدیث در رابطه با اثبات امامت و ولایت آقا امیر المؤمنین سلام الله علیه است و حول قوه الهی انشاءالله بعد خواهیم کرد. وقتی پیغمبر اکرم این سخن را فرمود اضافه فرمودن انت اخی و وارثی، علی جان تو برادر منی، تو شایستگی داری که با من عقد برادری و اخوت برقرار کنی و وارثی، تو وارث من هستی. امیر المؤمنین عرض کرد یا رسول الله من وارث تو هستم، چی که از تو ارث میبرم؟ مال و منال و چی که؟ حضرت فرمود آنچه را که اوصیای پیامبران گذشته از پیامبران ارث می بردن، تو هم همون رو از من ارث می بری. ارثم یا رسول الله ما ورثل انبیاء و من قبلش، ارث پیامبران قبل از تو چه بود؟ حضرت فرمود کتاب ربهم و سنت نبیهم، اینها کتاب پروردگارشون و سنت پیامبر را، سنت خودشون رو به اوصیاد خود ارث می گذاشتن. بعد حضرت فرمود انت معی فی نظری فی الجنه مع فاطمه ابنتی و انت اخی و رفیقی، علی جان تو در قصر بهشتی و در باغهای بهشتی با من هستی در معیت حضرت فاطمه دختر من، و انت اخی و رفیقی تو هم برادر من هستی و هم رفیق و دوست من هستی. بعد حضرت این آیه شریفه آیه 47 سوره یک رو خواندن، اخوانن علی سررن متقابلین، این رو آقایان میتونن مراجعه کنن کتاب درج المنصول سیوطی جلد چهارم صفحه 371، منابد احمد بن حنبل صفحه 94، تذکره الخواص آقای ابن جوزی صفحه 24، اونجا می فرماید حدیث صحیح است و رجال او ثقات، جناب ابن حبان در ثقات جلد اول صفحه 141 نقل می کنه، آقای ابن ابی عاصم متوفای 287 در کتاب الاعاد و المثانی جلد پنجم صفحه 179 این رو نقل می کنه. جالب این است که این کتاب اخیرا در عربستان سعودی و در ریاض چاپ شده و یکی از شخصیت های علمی عربستان جناب دکتر فیصل احمد این رو تحقیق کرده که در حقیقت استادیار دانشگاه امام محمد ابن سعود ریاض هست و شاید 50 مصدر از مصادر اهل سنت این روایت رو نقل کردن. هفته گذشته در جواب یکی از عزیزان که سوال پرسیدن اونجا هم عرض کردم جناب آقای ابن شبه صاحب کتاب تاریخ مدینه منوره که از کتابهای معتبر و خود آقای ابن شبه متوفای 262 هجری هست، در حقیقت آغاز غیبت صغرا از دنیا رفته، ایشون از قول جناب عمر بن خطاب خلیفه دوم که ابن عباس میگوید ان احراهم این ولیه ها ان یحمد این علا کتاب الله و سنت نبیه این صاحبون یعنی علیان، جناب خلیفه دوم ابن عباس که در آخرین لحظات عمرش بود این که این گفتن ابن عباس شایسته ترین فردی که خلافت را اگر به دست بگیرد مردم را به کتاب خدا و سنت پیغمبر وابه دارد رفیق تو علی ابن ابی طالب هست. آقایان میتونن تاریخ مدینه منوره جلد سوم صفحه 883 تحقیق جناب فهیم محمد شلتوت در سال 1410 یعنی حدود 18 سال قبل این کتاب چاپ شده و مصادر متعدد دیگری ما داریم که نشان می‌دهد امیر المؤمنین سلام الله علیه سخنی جز سنت پیغمبر نداشت، عملی جز سیره پیغمبر نداشت. حتی این ما بارها گفتیم رفتن بعد از قضیه دستل آقای خلیفه دوم در شورای شش نفره وقتی به آقا امیر المؤمنین پیشنهاد کردن ما به این شرط با تو بیعت می کنیم که به کتاب خدا و سیره شیخین یعنی آقای ابوبکر و عمر عمل کنیم، حضرت فرمود نه، اگر با من بیعت کنید به کتاب خدا و سنت پیغمبر عمل می کنم و بعد این رو ما چون در جلسات قبل مفصل صحبت کردیم من دیگه بیش از این توضیح نمیدم. اما ایها الاخوة از این روایت کتاب الله و سنتی فرزن سری هم باشد هیچ منافاتی با کتاب الله و اطرافی ندارد.
بله، بسیار ممنون و متشکر از این توضیحات مبسوط و جامعتون. سوال بعدی من این هست که آقای غزنوی، با توجه به اینکه سنت پیامبر حدود یک قرن پس از رحلت و شهادت پیامبر تبیین و در واقع تدوین شده و جمع‌آوری شده به شکل حالا یا کتاب یا به شکل ورقهایی، به هر حال در سینه به سینه میگشته، اینطور نبوده که در زمان خود پیامبر جمع‌آوری شده باشه، آیا حدیث کتاب الله و سنتی این قابل توجیه هست با این مطلب که پیامبر بفرمایند کتاب الله و سنتی بعد سنت پیامبر پراکنده باشه یا در سینه های حفاظ باشه و یک قرن بعد از رحلت پیامبر این سنت تدوین بشه و جمع‌آوری بشه؟ در واقع توجیه کتاب الله و سنتی و تدوین و جمع‌آوری سنت پیامبر پس از یک قرن بعد از شهادت پیامبر چگونه توجیه میشه؟
در اینجا اگر ما بخواییم وارد بشیم، جناب هدایتی، این رشته سر دراز دارد. در این که خوب خلفا مخصوصا جناب ابوبکر بعد از این که خلافت رو به دست گرفتن و مانع نقل حدیث شدن و احادیثی که بوده همه را آتش زدند، این من گمان نمی کنم هیچ منصف حتی غیر منصفین از اهل سنت هم این رو انکار کرده باشند. جناب زهدی در تذکرت الحفاظ جلد اول صفحه 5 و جناب دکتر صفی صالح در کتاب علوم الحدیث صفحه 3 ایشون اصلا به عنوان یک قطعی و مسلم میگه ان ابوبکر جمع احادیث النبی فی کتاب فبلغ عددها 5 احادیث ثم دعا بنار و احرقها. جناب ابوبکر پس از این که خلافت رو به دست گرفت تمام احادیث پیغمبر رو جمع کرد و بعد آتشی رو فراهم کرد، تمام این احادیث که عددش به 500 روایت میرسید همه را آتش زد. یا در بعضی از مصادر آیان اهل سنت آمده از قول ام المؤمنین عایشه میگه جمع علی الحدیث عن رسول الله فکان 5 مع حدیث فقاد لیلتن فلما اصبح باد ای بنی حلم الاحادیث الذی لدی اندک فجدته بها فدعا بنار و حرقها فقلت لما حرقتها باز خشیت و عن عمود و یعنی تا الى آخرش کتاب از سنت شریفه صفحه 264 الاعتصام به حبل الله المتین جلد اول صفحه 3 دیدنا با عایشه میگه پدرم تمام احادیث پیغمبر رو جمع کرد و تا صبح با نگرانی به سر برد. وقتی صبح شد به من گفتن دخترم این احادیث رو بیار، احادیث رو بردم که آمارش 500 تا بیشتر نبود، اینها رو همه را آتش زد. و همچنین دستور دادن بر این که کسی حق ندارد سنت پیغمبر و احادیثی رو نقل کنه و روایات متعددی ما داریم بر این که جناب خلیفه دوم هم افراد رو تهدید می کردن و خودداری از نقل احادیث. آقایا می کنن کتاب اخبار مدینه منفره جلد سوم صفحه 800 رو ببینن که جناب ابن کثیر دمشقی سلفی هم از قول ابو هریره نقل میکنه که ابو هریره میگفت جناب عمر به من گفت لا تترنج تترکن الحدیث عن رسول الله عن رسول الله قول الحدنک و عرض دوز. ابو هریره سخن از پیغمبر و حدیث پیغمبر رو باید کنار بگذاری وگرنه تو را تبعید میکنم به همون منطقهی که از اونجا آمده بودی، منطقه دوز. این رو آقای ابن کثیر دمشقی در کتاب البدایه و النهایه جلد هشتم صفحه 108 المحصل الفاصل صفحه 554 و افراد دیگری متعدد این رو نقل می کنند که خود جناب ابو هریره بارها می گفت اگر چنان که من در زمان عمر روایتی از پیغمبر نقل می کردم با شلاق و تازیانه مرا می زد. لقد حدثتكم بأحاديث لو حدثت بها زمن عمر لضربني بالذرة. کتاب جامع بیان العلم مال آقای ابن عبدالبر جلد دوم صفحه 121 البداية و النهاية، جلد هشتم صفحه 107 تذکرة الحفاظ ذهبی جلد اول صفحه 7. آقای حاتم نیشابوری میگه جناب عمر به ابن مسعود و ابو دردا و ابو ذر گفت ما حاضر حدیث ام رسول الله. این احادیثی که از پیغمبر نقل میکنید اینها رو زندانی کرد و این روایت میگه صحیح اون علی شرط شیخه، یعنی شرایط صحیح بخاری و مسلم رو داره. مستدرک جلد اول صفحه 110، مجمع الزوائد هیثمی جلد اول صفحه 149. خب شما ببینید این قضایا کار به کجا رسید؟ کار به جایی رسید که مردم حتی نماز پیغمبر را که نزدیک 20 سال و اندی دیده بودند در طول این 30 سال 25 سال فراموش کردند. حتی نمازی که پیغمبر در مرعا و منظر مردم میخوام. شما ببینید روایتی که در صحیح بخاری آمده، این دیگه روایتی نیست که بگیم احتیاجی به بررسی سند داره، که از آقای مطرد از عمران بن حسین نقل میکنه صلا مع علی بالبصره فقال ذکرنا هذا الرجل صلاه كنا نصليها مع رسول الله. وقتی که علی در بصره نماز خواند، صحابه‌ای که در نماز حضرت شرکت کرده بودند گفتن نماز علی یادآور نماز پیغمبر بود. این نماز همون نمازی است که پیغمبر می‌خواند. آقایان می‌تونن کتاب صحیح بخاری جلد اول صفحه 200 حدیث شماره 784 مراجعه کنن و همچنین در جلد اول صفحه 191 باب اتمام تکبیر به سجود حدیث 786 باز مشابه این روایت رو داره. بگه وقتی که علی نماز خواند او لگت ذکرنی هازا صلات محمد صلی الله علیه و آله و سلم او قال لگت صلا بنا صلات محمد. وقتی علی نماز میخواند میگن آقا این همون نماز پیغمبره، یادآور نماز پیغمبر بوده. آقایان به کتاب صحیح مسلم جلد دوم صفحه 8 در این چاپ جدید صفحه 169 حدیث 393 کتاب الصلاه باب اثبات تکبیر من کتاب الصلاه مراجعه کنند. جالب اینجاست جناب آقای شافعی رئیس شافعی مذهبها در کتاب العلوم جلد اول صفحه 28 نقل می کند از بحث کیسان، میگه کل سنن رسول الله قد غیرت حد السلام. من از بینندگان عزیز تقاضا دارم که این دو سه نکته ای که عرض می کنم توجه ویژه داشته باشند. این آقایانی که می فرمایند کتاب الله و سنتی، این سنت چیه؟ سنتی که وجود خارجی ندارد، سنتی که دستخوش تغییر شده، دستخوش تحریف شده. میگه از قول وحد ابن کیسان آقای شافعی در کتاب العم کتاب یادگاری حدیثی جناب شافعی هست، میگه ایشون میگفت تمام سنت پیغمبر دستخوش تغییر شد حتی نماز. جناب امام مالک از رئیس مالکی ها در کتاب موطا جلد اول، این که حدیثی که عرض کردم از جناب شافعی کتاب العم جلد اول صفحه 208 جناب امام مالک رئیس مالکی‌ها نقل می‌کند از جدش مالک بن انس گفت ما اعرف شیئا مما ادرکت الناس الا النداء بالصلاه. میگه از قول جدم مالک خادم نبی مکرم نقل می‌کنه که میگو من از سنت پیغمبر چیزی جز از آن که به مردم را دعوت می‌کنه برای نماز تو جامعه نمی‌بینم. آقایان می‌تونن کتاب مبتع مالک جلد اول صفحه 93، شرح مبتع جلد اول صفحه 122. جناب آقای حسن بصری که از فقهای جناب اهل سنت هست، ایشون یه تعبیر خیلی زیبایی داره، میگه لو خرج علیکم اصحاب رسول الله صلی الله علیه و آله و سلم ما عرفو منکم الا قبلتکم. اگر امروز اصحاب پیغمبر سر از قبر در بیارن و در این جامعه اسلامی نظر کنند، از سنت پیغمبر چیزی جز این که شما رو به مکه نماز میخوانید چیزی نمیبینند. و این سنتی که آقایان میفرمایند کتاب الله و سنتی آیا وجود خارجی دارد؟ بعد از نبی مکرم با این سنت پیغمبر چه شد؟ این روایات چه پیامی دارد و چه بیانی دارد؟ و این قضیه به همین شکل رد تا زمان آقای عمر ابن عبدالعزیز خلیفه عموی تقریبا تا آخر قرن دوم هجری نزدیک سال 98 هجری، ایشون به فکر افتاد در این که این سنت پیغمبر که فراموش شد و این خسارت سنگین و ضربه بزرگی بر جامعه اسلامی، ایشون به فکر افتاد در این که دستور بدهد سنت پیغمبر را بنویسند و ایشون دستور داد. ولی این که آیا این دستور عمل شد یا عمل نشد، این دیگه برای شما عرض کنم قابل تأمل هست. جناب سیوطی که از استوانه های علمی اهل سنت هست در کتاب تدریب الراوی جلد اول صفحه 40، ایشون می فرماید ابتداء و تدوین الحدیث وقع علی رأس المئه فی خلافت عمر بن عبدالعزیز به امره. در رأس سال 100 هجری این نقل تدوین حدیث و کتابت حدیث و سنت پیغمبر آغاز شد. و همچنین در صفحه 90 جلد اول می فرمایند فکتب عمر بن عبدالعزیز الی الآفاق یقول انظروا حدیث رسول الله فاجمعوه. ببینید احادیث پیغمبر در نزد چی هست، اونها را جمع کنید. در روایت دیگری میگوید من میترسم بر این که این روایت احادیث پیغمبر و سنت پیغمبر در خوش تغییر و به فراموشی سپرده بشه. و ایشون دستور داد که این قضیه را بنویسن. میگه دستور دادن جناب آقای زهری محمد ابن شهاب متوفای 124 هجری، ایشون این احادیث پیغمبر را بنویسند که جناب آقای ابن حجر عسقلانی این را عزیزان کسایی دقت کنند. ابن حجر عسقلانی که از ارکان علمی اهل سنت هست در کتاب تهذیب و تهذیب جلد نهم صفحه 449 در ترجمه آقای محمد ابن شهاب زهری، ایشون می فرماید لم یدبر یا لم یدبر هذا العلم احد قبل تدوین آقای زهری. قبل از این که آقای زهری اقدام کند برای تدوین سنت، احدی در این زمینه اقدام نکرد. جناب دارمی در سنن از جلد اول صفحه 92 حدیث 410 از قول جناب زهری میگوید قول از زهری کنا نکره کتابت علم. اصلا ما با توجه به آن که از سنت خلفا بوده نوشتن علم و سنت پیغمبر رو کراهت داشتیم، علاقه نداشتیم. حتی اکرهنا علیه السلطان تو از طرف حکومت ما را وادار کردن این روایت پیغمبر نوشته میشه. خب شما ببینید عزیزان، وقتی روی یک سنری فشار میاد، هر که این فشار بیشتر باشد، دست که برمیداریم جهش این سنر بیشتر خواهد بود. خب شما ببینید نزدیک 90 سال یا 100 سال 120 سال مردم را جلوگیری کردن از نقل حدیث. نقل حدیث شده بود جرم نابخش بودنی. یک دفعه دست از روی این سنر برداشتن. خب وقتی که این رو برداشتن، مردم شروع کردن به حدیث رو آوردن. وقتی که به حدیث رو آوردن، شما این رو ملاحظه بفرمایید، هر کسی از داشت پا شد شروع کرد حدیث نقل کردن. جناب آقای بخاری محمد بن اسماعیل متوفای 256 هجری صاحب کتاب صحیح، که ایشون میگوید من این کتاب صحیح را از میان 600 هزار روایت انتخاب کردم. اینو نمیدارم عزیزان این آمار رو توجه دارن یا نه، آمار والله تکان دهنده است. میگه من این کتاب صحیح را، دو آقایان میفرمایند این کتاب صحیح بخاری برای شما از کنم با حسب مکرراتش 2761 روایت بیشتر نداره. 2761 روایت تمام احادیث صحیح بخاریه با حسب مکررات. میگه من این رو از میان 600 هزار روایت انتخاب کردم. آقایان میتونن تاریخ بغداد مال خبیب بغدادی جلد دوم صفحه 8 شماره 424 ارشاد و ساری جلد اول صفحه 50 جامع الاصول آقای جزری جلد اول صفحه 109 مراجعه کنند. معنای این عبارت اینه آقای بخاری آمده 600 هزار روایت رو زیر رو کرده، 597 هزار و 200 اندی روایت رو کنار رخته، هازا کذبون، هازا موضوعون، هازا دیون، هازا که از 600 هزار 597 هزار اندی را کنار زده، 2761 روایت انتخاب کرده. با اینکه آقای بخاری زمینه را فراهم کرده بود، هموار کرده بود، آقای صاحب کتاب صحیح مسلم بن حجاج نیشابوری متوفای 261 هجری بعد از او نوشته، خب میگن تمام کتاب ایشون حدود 4000 روایت داره بعد از هر حذف مکسراتش. ایشون میگه من این 4000 روایت رو از میان 300000 روایت گزینش کردم. آقایان میتونن کتاب المنتظم ابن جوزی جلد 12 صفحه 171 طبقات الحفاظ ذهبی جلد دوم صفحه 589 و شماره 1667 را ملاحظه کنند. یعنی جناب آقای مسلم نیشابوری صاحب کتاب صحیح مسلم میگه من از 300 هزار روایت 296 هزار روایت رو کنار ریختم، از میان اینها 4000 روایت گزینش کردم. از اینجا پی توان بردن که در دریا چه طوفان است. جالب این است که در ارشاد ساری جلد اول صفحه 59 از قول آقای بخاری نقل می کند من احفظ معده حرف حدیث غیر صحیح، من بخاری 2000 روایت حفظ کردم، هیچ یک از اینها چیه؟ صحیح نیست. اولا بعد از تخلی جناب ابوبکر و بعد از آقای عمر بعد آقای عثمان از نقل حدیث و سنت پیغمبر ممانعت کردند. البته انشاءالله اگر فرصتی بشه در رابطه با تدوین حدیث ما مفصل بحث میکنیم. یکی از شخصیت های علمی حوزه علمیه جناب آقای سید محمد رضا جلالی کتابی دارد جناب تدوین سنت شریفه، شاید در طول این چهار وحدم کتاب به این زیبایی و دست نوشته نشده. من بینندگان عزیز را تقاضا می کنم این کتاب رو ملاحظه کنم، کتاب خیلی زیبا مستند و مستدله. خب بعد از نزدیک 90 سال یا 100 سال شروع کردن احادیث رو نوشتن. هر کسی را به قول معروف میگن نمت خودش راه نمیداد، می آمد بازار حدیث سازی به راه می انداخت، کارخانه تولید حدیث تأسیس می کرد و این باعث میگه که آقای بخاری بیاد 2761 روایتش از میان 600,000 روایت گزینش کنه. اون هم که گزینش کرده خب دیگه مشخصه این همه روایات غیر صحیح، روایات اسرائیلیات، روایاتی که جسارت به نبی مکرم، تفضیل انبیا بر پیغمبر، نمیدونم کان رسول الله یقول قائما، پیغمبر میآمد در مسجد با حالت جنابت نماز میخواند، بعد وسط نماز میرفت غسل میکرد میآمد، نمیدونم پیغمبر میآمد ام المؤمنین را روی دوشش میگرفت برای تماشای شو، هم بالای توش میگیره اون تماشا میکرد. امثال این که خود منصفین اهل سنت شروع کردن به نقد احادیث صحیح بخاری و مسلم. پس با توجه به این ما این سؤال رو از عزیزان داریم، میفرمایید کتاب الله و سنتی در این حدود یک در مردم به کدام سنت عمل میکردن؟ این تاریخ سنت هست.
بله، بسیار بسیار صحبت‌های ارزنده و بسیار حقایق، اونهایی که بخوان حقایق رو ببینن و بدانن با این فرمایشات متین شما روشن میشه و این وضعیت اسفناک و اسفبار سنت بعد از پیامبر بود و چه بسا بحران‌هایی و مشکلات فراوانیه که برای سنت پدید اومده که حتی اونها رو در لابلای هزاران کتاب و مطلبی که سوزانده شده در طول تاریخ مدفون شده. کتاب خلیفه اول احادیث رو جمع‌آوری میکنه و 500 حدیث میشه، اونها رو آتش میزنن. من میخوام این نکته رو خدمتتون عرض کنم. البته جناب قزوینی، من از شما یه درخواست میکنم که این کتاب تمام کتاب ذهبی یک بار دیگه این روایت رو بفرمایید، چون این ممکنه یک مقدار سوال برانگیز بشه و باز مطرح بشه. اگر سند این رو دوباره مطرح بکنیم، کتاب ذهبی صفحه و جلد به اصطلاح جلدش رو یک بار دیگه برام بفرمایید که بینندگان عزیز و ارجمند متوجه بشن. این رو خواستم عرض کنم، 500 روایت جمع آوری میشه.
جلد اول صفحه 5.
بله،
تذکرت الوفاق جلد اول صفحه 5.
تذکرت الوفاق
آقای زهریه
صفحه 5. 500 روایت میشه جمع آوری میکنن و اونها رو آتش میزنن. این برخورد بسیار مستقیم با روایت و سنت. جالب توجه هست وهابی ها که سنگ سنت رو به سینه میزنن و میخوان با بدعت مخالفت بکنن، بیان آثار پیشوایان دین و اولیا را تخریب میکنن و مبنای کار اونها فقط یک حدیث جعلی آقای ابوالحیاج هست که ما اونو بررسی کردیم با افراد دروغگوی مانند سفیان و وکیل که در اون سلسله حدیث وجود دارن. ببینید این وضعیت اسفناک جهان اسلام هست که ما با اون برخورد میکنیم. قابل توجه است. من اینو توضیح میدم برای کسانی که چون مکرر و مکرر این صحبت رو میگن که این حرفا مربوط به گذشته است، مربوط به سالیان دور هست و مربوط به 1400 سال قبل هست، باید من رو عرض کنم که الان ما گرفتار این مشکلات هستیم. و یکی از عزیزان تازگی شاید یک هفته از سفر حج آمده و مقابله ماموران امر به منکر و نهی از معروف رو اونجا خلاصه بیان میکنه و میگه حتی مامورانی هستن که کاملا مصدق زبان فارسی هستن گماشتن اونجا و به شدت کسانی که میستن زیارت میکنن یا به زیارت حرم بقیه میرون اونها رو بدعت‌گذار میدونن، اونها رو غیر مسلمان میدونن، اونها رو مطرود میکنن و برخورد بسیار خشنی کسانی که حتی نزدیک روزه مطهره پیامبر عظیم الشان اسلام میشوند. این گرفتاری امروز جامعه اسلام هست، مربوط به 1400 سال پیش نیست، یعنی 1400 سال پیش اون نطفه اونجا منعقد شد. کارایی این بحث ها رو خواستم فقط اشاره بکنم که انشالله باز با اون خواهیم پرداخت. یک سوال باقی میمونه جناب قدیمم، فکر میکنم توضیح زیاد نیاز داشته باشه و شاید ما این موضوع رو در هفته آینده فکر کنم بگیری کنیم، با توجه به اینکه وقتمون یه مقدارم گذشته که یه مقدار تماس‌های تلفنی رو بگیریم. موضوعی که مطرح میکنم حالا تصمیم با شماست که در این هفته بررسی کنیم یا جلسه آینده رو اختصاص بدیم به این مطلب که استفاده حدیث سقلنگ برای بیان مرجعیت علمی اهل بیت اسمت و طهارت سلام الله علیهم اجمعین ائمه بزرگوار و جانشینان پیامبر اسلام که چگونه میتوانیم ما استفاده کنیم از حدیث سقلنگ و مرجعیت علمی اون بزرگواران رو توضیح و تبیین کنیم. در این باره اگر مختصر یکی دو دقیقه فکر میکنم توضیح بفرمایید به عنوان مقدمه که ذهنها آماده بشه برای هفته آینده تا برسیم انشالله چند تا از تماس‌های تلفنی رو داشته باشیم و عزیزان کمتر از ما گله‌مند بشن.
در رابطه با مرجعیت علمی اهل بیت که از حدیث سقلنگ استفاده کنیم، خوب یک مسئله قطعی و قدر متیقن خود حضرت آیت الله العظمى بروجردی رضوان الله تعالی علیهشون خیلی اصرار می کردن که ما در تعامل با برادران اهل سنت و ایجاد وحدت حداقل ما بیاییم مرجعیت علمی اهل بیت را که قدر متیقن دلالت حدیث سقلین هست مطرح کنیم و این خواهد شاید خیلی زیاد تنش آفرین نباشه. چه البته در این زمینه ما بخواییم بحث کنیم حتی مطلب رو ادا کنیم، من گمان میکنم شاید یک جلسه مستقل هم کفایت نکنه. بنده خودم در یکی از مراکز تخصصی و دانشگاه ها یک ترم حدود 16 یا 17 جلسه در رابطه با مرجعیت علمی اهل بیت از دیدگاه اهل سنت بحث داشتم. البته تمام این بحث فیلمبرداری شده و موجود هست. حالا ان شاء الله اگر فرصتی بشه این رو دوستان یه مقداری تنظیم بکنن و قابل ارائه باشد، ما این رو ان شاء الله حداقل ولو به صورت صوتی در سایتمون قرار خواهیم داد. ولی من فقط به عنوان یک مقدمه ای که اشاره کرده باشم، ان شاء الله باشد ما بقیه بحث برای هفته آینده. این که ما در قرآن منزل که خوب دیگه شک شبهه اید که قرآن بیان لله و خودن و موعظتن للمتقین هست، برای بیان برای مردم آمده و نزلنا علیکن کتاب تبیانا لکل شیء، سوره نحل آیه 89 و سوره آل عمران آیه 138 و لا رسل و لا یابسل الا فی کتاب مبین، انعام آیه 59. همین قرآنی که تبیانا لکل شیء هست، بیان للناس هست، لا رسل و لا یابسل الا فی کتاب مبین هست، خدای عالم صراحت داره در سوره نحل آیه 44 می فرماید و انزلنا الیک الذکر لتبین للناس ما نزل الیهم لعلهم و لعلهم یتفکرون. این اولا یک تودهنی هست به اونهایی که می گوین ما بدون روایت اهل بیت و بدون احادیث پیغمبر و سنت می توانیم از قرآن استفاده کنیم، قرآن برای ما که باید می کند، از قرآن کتاب الله در می دهند، در حقیقت از مدامی که نقل به بعض کتاب و نشکره به بعض کتاب هست. این دیگه آیه خیلی واضح و روشنه که به انزل نائله ای که ذکر لطبین الناس، پیغمبر قرآن را برای تو نازل کردیم، این آیات ما را برای مردم بیان کنی، لطبین الناس ما نزل الیهم، آنچه که برای مردم نازل می شود تو مبین ما نزل هستی، و لعلهم یتفکرون، شاید فکر و اندیشه اینها به کار بیفته. باز در همین سوره آیه 64 می فرماید و ما انزلنا علیک الکتاب الا لتبین لهم الذی اختلفوا فیه و هدی و رحمتا لقوم یؤمنون. در زمان نبی مکرم مبین آیات بوده. آیا بعد از نبی مکرم آیا این تبیین آیات تمام شد؟ قرآن نیازی به مبین ندارد یا دارد؟ حالا انشاءالله در این زمینه ما مفصل صحبت می کنیم. من فقط روایتی را که انس بن مالک از نبی مکرم با سند صحیح نقل کرده که پیغمبر اکرم فرمود به آقا امیر المؤمنین سلام الله علیه یا علی انت تبینو لامتی مختلفو فیه بعدی، مبین برای امت من بعد از من علی تو هستی. شما این رو بگذارید کنار آیه شریفه ای که تبیین آیات در زمان پیغمبر دارد نور اکرم بود، بعد از نبی مکرم این مسئولیت گفته آقا امیر المؤمنین محول میشه. آقای حاکم نیشابوری در مستدرک جلد سوم صفحه 122 می فرماید هذا حدیث صحیح علی شرط شیخین، شرط بخاری و مسلم در این هست. بزرگان اهل سنت هم دارم ابن حجر هیثمی، این رو من میخوانم دیگه انشاءالله ما بقیه بحثمون بماند برای هفته آینده به حال قوه الهی. البته بندم دور که حضرت عالی هم اشاره کردید اصلا قبل از برنامه آمادگیم برای صحبت نداشتم، حتی من حدود 10 دقیقه قبل از شروع برنامه سرم دستم بود کشیدم، یعنی با این وقت البته من به عنوانتون تکلیف میدانم برای خودم، همون دوری که نماز خواندن رو برای خودم تکلیف میدانم و در محضر عزیزان انشاءالله بتوانیم یک جرعه ای از دریای علوم اهل بیت را برای مردم بیان کنیم و از مظلومیت اهل بیت به اندازه یک قطره ای از اقیانوس مظلومیت بتوانیم به حول قوه الهی دفاع بکنیم و خودشون هم کمک میکنن. و حضرت عالی هم فرموده که ما تأکید کنیم هر کدام کار مال ما نیست، کار مال اهل بیت است، قطعا خودشون هم کمک خواهند کرد و واسطه میشن که خدا یادن یاری کنه. تا الان که حدود یک ساعت ربع از ما در خدمت بینندگان هستیم الحمدلله تا الان مشکلی نبوده و بعد از ان شاءالله مشکلی نخواهد بود. جناب ابن حجر عسقلانی وقتی نیاز به حدیث ثقلین میرسد میگوید ثقلین به فتح سین و قاف، لأن الثقل کل نفیس خطیر مسعون. ثقل عبارت است که اون چیز خیلی نفیس و ارزشمند که از دسترس مردم در مسعون هست. بعد ایشون میفهمد به آزاره کذاره، هم قرآن چیز گران قدر و نفیس است و هم اهل بیت. چرا؟ از کل من هما معدن للعلوم الذی نجه و الاسرار و الحکم العلیه و احکام شرعیه، هم کتاب و اهل بیت معدن علوم لدنه الهی هستند. یعنی همونطوری که قرآن نشأت گرفته از علم لدنه حق هست، علوم اهل بیت هم نشأت گرفته از علوم لدنه خدای عالم هست. هر دو مشتمل بر اسرار جاودانه هست و حکمت های خیلی بلند و احکام شرعیه هست. آیان میدونن کتاب از سواق ابو المغرقه شاق عربستان جلد دوم صفحه 442 را ملاحظه کنن. بنده خدمت حضرتالی و بینندگان عزیز هستیم به حول قوه الهی.
خیلی ممنون، متشکرم. انشاءالله وعده ما و شما بینندگان عزیز و ارجمند برای ادامه بحث و اینکه این مطلب رو انشاءالله بررسی خواهیم کرد در هفته آینده، حدیث ثقلین و مرجعیت علمی اهل بیت سنت و طهارت سلام الله علیهم اجمعین، این بحث رو روی این موضوع پی خواهیم گرفت. الان در خدمت شما هستیم، تلفن ها باز میشه، لطف کنید سوال های خودتون رو بسیار مختصر کوتاه و پیرامون موضوع مطرح بکنید. قبل از اون از گیرنده های خودتون تلویزیون ها فاصله بگیرید و یا اینکه صدای اون رو ببندید. به محض اینکه صدای بنده رو شنیدید از تلفن خودتون دیگه با تلفن با من صحبت کنید که مشکلی در انتقال صدا پیش نیاد. بسیار از شما ممنون میشم. سلام علیکم بفرمایید. من هدایتی هستم، بفرمایید. صدای شما داره پخش میشه. معمولا جناب لازمی سعیشون برای این هست که شماره حدیث رو برای امکان خصوصا چاپای جدید که از کتب اهل سنت شده طوری تنظیم کردن که بر مبنای شماره حدیث هست، سعیشون برای هست اونجایی که امکان داره شماره حدیث رو بیان کنند. باز این جهت رو انشاءالله سعی میکنه بیشتر رعایت بشه.
خیلی
متشکرم.
یه
مرحبه
که در مورد من یک دوستی داشتم از اهل سنت، با ایشون که ایشون بحث میکردم، ایشون متقاعد میشد، میگفت هر چیزی که شما میگید درست، من همه اینا رو قبول دارم، ولی تو اگه میخوای شیعه خوبی باشی، چون حضرت امیرالمومنین سکوت کرد شما هم سکوت کنید، حرفی نزنید. من حقیقتش میخواستم ببینم جواب این، حتی میدونستم که داره مجادله میکنه، ولی میخوام ببینم که این رو چطوری من میتونم به پاسخ بدم، یا اینکه این شبهه رو چطور میشه پاسخ داد.
بله، در این بار آقای جناب رزمی صحبت خواهند کرد، ولی خلاصه مطلب اینه که خود طرح این مسئله از اساس اشتباه است. سمی سکوت نکرد و حقایق رو بیان کرد. حالا تقدیم این صحبت و توضیحش جناب رزمی بیان می‌فرمایند. خیلی متشکرم از تماس.
خیلی متشکرم.
خدا نگهدار شما. خدا. سلام علیکم، بفرمایید.
سلام.
آقای
رزمی.
بله بفرمایید. سلام علیکم.
خدا نکنه. ما در باغ فدک می‌خواستیم بدونیم.
بله، درباره فدک.
باغ فدکی که مال حضرت زهرا بود، چطور می‌خواستیم؟
حالا انشاءالله اینو در برنامه‌های آینده مفصل درباره اون موضوع باشه شش درباره شما مختصر صحبت می‌کنیم، در نظری که فرصت بشه در این برنامه. سوال دیگه هم داری؟
سلام.
خیلی متشکرم. بزرگوارم. ابلاغ می‌کنم. خدا نگهدار. سلام علیکم.
سلام علیکم.
سلام علیکم. سلام
هدایتی.
بله بفرمایید.
سلام از افالی بخیر. من از شیراز مزاحمتون میشم.
خیلی ممنون. اوقات شما بخیر.
زنده باشید.
خیلی ممنون از شما.
خواهش میکنم. من یکی دو تا سوال داشتم از حضرت آیت الله قزوینی، اگه لطف فرمایید بپرسید.
بله بفرمایید. صدا شما رو هم ایشون میشنوه. بفرمایید.
حضورتون سوال اولم این بود که در حقانیت مذهب تشیع و اصالت عقاید حقه اون هیچ شک و شبهه نیست. منتها سوالی که پیش میاد اینه که در جایی که در قرآن کریم به بسیاری از مسائل که اهمیت کمتری از ولایت امامت داره تصریح شده، یعنی به صراحه عنوان شده، مانند مثلا سورهایی مثل سوره تبت یدا ابی لهب و تب، چرا سورای شبیه آیات شبیه که خیلی اهمیت کمتری داره صراحت شده، چرا به مسئله امامت نه اشاره بلکه تصریح مثلا نام مبارک حضرت امیرالمومنین در قرآن نیامده؟ این یک سوال بعد من اینه که در اسناد و مراجعی که ما از کتب اهل سنت به اون اشاره میکنیم، مثلا در کتاب شفای پیشاور سلطان الوارزین شیرازی خیلی سند آورده از کتب اهل سنت که من خودم هم مراجعه کردم به خیلیش و دیدم این سند این اساس هست، چرا نگارنده های این کتب مثلا نگارنده های صحاب سته خودشون بر عقاید زالشون پافشاری میکنن؟ این هم یه سوال دیگه بود دلم میخواست بپرسم واقعا دلیل چیه وقتی که میدونه کتاب الله و اطلتی حقه، چرا در عمل به اون کتاب الله و سنتی رفتار میکنه؟ من روز میخواه خیلی وقتتون نمیگیرم، یه مثال میزنم برای خودم پیش اومد. من در مدینه منوره با یکی از این آقایون وهابی داشتم بحث میکردم، یه مثلا من عربی میدونستم یه مثلا ایشون فارسی میدونست، رسیدیم به آیه شریفه این نمایرید الله لیوت برن کماره سهل البعث، ایشون مدعی بود که این در شأن همسران گرامی پیامبر نازل شده. من به ضمیر کم و کن تفاوتش اشاره کردم و ایشون قبول نکرد و یک کتاب به من داد فارسی به عنوان مادرمان عایشه، همچین عنوانی داره. جالبه این که من بعد اومدم ایرانی کتاب رو مطالعه کردم، دیدم این حدیث کسا، حدیث شریف کسا که این آیه انما یرید الله در شأن حسنین علیه السلام و مادرشون و پدرشون و حضرت رسول اکرم صلی الله علیه و آله و سلم نازل شده، از خود عایشه در این کتاب نقل کرده بود. خیلی جالب بود، ایشون به عنوان احتجاج کتاب رو به من داد، ولی بعد که من کتاب باز کردم دیدم این حدیث از مخامین آیه شریفه انما یرید الله خود عایشه بوده در شأن اهل بیت. من یه سوال برام مونده که امثال آقای عبدالله که زنگ میزنن و ما میبینیم خیلی شبا صحبتهایشون رو، یا خود نگارنده های بزرگ اهل سنت مثل صاحب سهارسته، چرا علاقه این که اینا رو نقل میکنن ولی پایبندش نیستن؟ یه سال بود، سال اولم خیلی برام مهم بود که چرا در قرآن تصریح نشده به امامت امیرالمومنین.
بله بسیار ممنون، متشکر چرش در این برای شالله صحبت
بکنم. من یه موضوع خیلی سریع هم خدمتتون میگم، میخواستم لطف کنید اگه ممکنه به عنوان مدیر شبکه برنامه هایی در پاسخ به شبهات مسیحیت و بهائیت که از کانالای دیگه من چند بار تماس گرفتم از شیران و اینو گفتم، این برنامه هم افزایش بده در کنار برنامه های دفاع از عقاید تشیع، از اصل اسلام هم در قبال مسیحیت منحرف که این روزا متاسفانه تو ایران هم خیلی گسترش داره، برنامه هاتون رو زیاد کنید، ممنون میشم.
بله انشاءالله در صورت ممکن حتما همین کارو خواهیم کرد. بسیار ممنون هستیم، خدا
نگهدار.
سلام علیکم. بفرمایید.
سلام علیکم آقای هدایتی.
سلام علیکم و رحمت الله.
خسته نباشید. عرض ادب می‌کنم خدمت آقای دکتر. حضور هدایتی یه سوالی دارم که برای خود من خیلی مهمه.
بله.
ایمان نسبت به این مسئله برای من خیلی به عین دیدم. به مخاطب فقط این رو بدونم اسم این میشه معجزه یا اسم دیگه شما روش میذارید؟ من در برهی از زمان در یه شرایط که قرار گرفتم توسل کردم به حضرت فاطمه سلام الله علیه و اینن در زمان من شاهدش بودم که روی من این عمل انجام شد، یک عملی غیر ممکن. لازم میبینید توضیح بدم بیشتر؟
یه مختصری بفرمایید ممنون میشم.
من از یه کوهی داشتم رفتم بالا در زمان جنگ، این کوه در یه شرایط قرار گرفتم که نگاه بالا رفتن داشتم نه پایین، یعنی دو سه دقیقه دیگه پرت میشدم تای پرتگاه، ولی توسل کردم به حضرت فاطمه زهرا و خودم از اون نقطه دور شدم. من نمیدونم این میشه معجزه یا شما که میگه چون وقتی صحبت جایی مطرح میشه من اینو میگم به عنوان شاهد به من میگم معجزه فقط در مورد اشخاص خیلی خاصی انجام میشه.
بله کرامت از طرف بزرگان دین همیشه بوده و هست، گهگاهی برخی از مطالب رخ میده تا اینکه مردم در ایمانشون محکم‌تر بشن یا یک حجتی بشه برای دیگران که منکر برخی از حقایق میشن. در اینکه کرامتی ممکنه بزرگان دین به خداوند تبارک و تعالی با بیان احادیث مختلف و مطالب مختلف و عقایدی که ما داریم استفاده میکنیم از قرآن و روایات خداوند تبارک و تعالی کائنات و هستی را تو فیل وجود اون بزرگواران خلق کرده و این جور اتفاقات از نگاه قدرت الهی بسیار سهل و آسان هست. ان شاء الله در این باره هم باز اگه فرصت شد صحبت بیشتری خواهیم داشت. خیلی متشکرم از تماس شما.
میتونم سوال دوم بپرسم؟
اگه سریع بفرمایید خیلی وقت گذشته. من
خصوص بهایت این دوستمون هم ذکر کردم، برنامه‌ای بود از تلویزیون پخش میشد از شبکه‌های دیگه، گفتن که برای اینکه شما یک بهایی مؤمن باشید باید اول مسلمان باشید. نوع سوال خیلی برام مشکل بود، خواستم ببینم نظر شما دانشمندان عزیز سر این مسئله چیه.
باشه، حالا فعلا این داخل در موضوع بحث ما نیست، حالا ان شاء الله باشید در یک فرصت های دیگه اون خواهیم پرداخت. خیلی متشکرم، خدا نگهدار. خداحافظ. سلام علیکم. بفرمایید.
السلام علیکم.
سلام علیکم انتون.
آقای قزوینی در هفته گذشته مدت طولانی در باره بنده صحبت کردن و فرمودن عبدالله نه شیعه را قبول دارد و نه سنی را قبول دارد، خورور مذهب است. آقای دارده چون آقای قزوینی در باره بنده صحبت کردن لیزا اگر شما به بنده وقت و فرصت ندهید که از خود دفاع کنم بسیار کار بی‌انصافی و بی‌عدالتی است.
باشه، بفرمایید، وقت میدیم شما.
آقای قزوینی، بنده اصلا مذهب ندارم، خودم را تنها مسلمان می‌نامم به دلیل اینکه خداوند تبارک و تعالی اهل مذهب و فرقه فرقه شده ها را جزء مشرکین قرار داده و پیغمبر را هم از اونها دور کرده و فرموده ای پیغمبر تو از اون فرقه فرقه شده ها نیستی، بلکه از تکلیف اون صاحبان مذاهب و فرقه فرقه شده ها را خداوند خودش معلوم می کند و اونها را به کارهای خودشون متنبه می کند. سوره از روم آیه 32 ولا تكونوا من المشركين، از مشرکین نباشید. من الذين فضلوا دينهم، مشرکین اونای هستن که دین خودشون تفسق و تفسق کردن، هر کدوم یه اسم برای خودش گذاشتن، یکی گفت شیعه یکی گفت سنی.
نه دیگه ببین داره توضیح میدی اینا نه دیگه ببین این نوع تفسیر به رأی میشه. شما داری آیه قرآن رو توضیح میدی، معنا میکنی.
هر کسی برای خودش خوشحاله. این لبه سوره انعام بازم آیه 159 خدا میفرمه از این لبه فضلک و دین هم و کان و شعر لست من هم فیشه این اینما امرهم الالله. ای پیغمبر اون اشخاصی که دین خودشان را تفلقه تفلقه کردن و شیعه شیعه شده از اونها نیستیم، بس امر اونها با خدا اینجا. لذا چون خداوند تبارک و تعالی اونهایی که میگویند مذهب شیعه، مذهب اهل بیت، مذهب اسماعیلی، زیدی، حنفی، شافعی، حنبل، مالکی را داریم و علمای هر کدام اونها یک نوع دین را دکان و وسیله کاسبه برای خود قرار داده هم و خداوند اونها را جزء مشرکین قرار داده است، بنده به این دلیل مذهب ندارد.
من یه سوال دارم از شما آقای عبدالله. من یک سوال از شما دارم آقای عبدالله. من از شما یه سوالم، شما میگید نه خاطافی نه مالکی نه جعفری نه هیچی، این که شما دست بست نماز میخونی کی به شما شما گفت دست بست نماز؟ نه سب کن من سوال من جواب بده، آقا جواب سوال منو بده، من هر کسی رو بزنیم آخ ما اینا که فهمیدیم در برنامه های گذاشتم گفتیم اینی که شما ببینید اینی که نه شما جواب سوال منو بده، میخوام بگم دروغ داری میگید، من میخوام بگم شما دارید دروغ میگید، این جواب سوال من نمیدید، میخوام بگم شما دروغ میگید که میگه جعفری مالکی مذهبی حنبلی نیستی، این که داری دست بست نماز میخونی در برنامه گذاشتم خود گفتی من دست بست نماز میخونم، از کجا گرفتی؟ جواب نمیدی. چرا جواب نمیدی؟ برای اینکه دروغت برملا میشه، برای اینکه این آیاتی که اینجوری معنا کردی این از کی یاد گرفتی؟ یکی به تو گفته اینجوری آیات معنا بکن؟ نمیتونی جواب بدی، جواب نمیدی. چرا؟ چون دروغت معلوم میشه. ببین عزیز من، حالا انشاءالله میای در برنامه‌های دیگه‌ام، چون بعض وقت گذشته بود 6 دقیقه شما صحبت کردی و جواب سوال بنده رو نمیدی، وقتی هم دیگه جواب نمیخوای بدی دیگه به قول معروف آبون توی جوب نمیره. من به شما دارم سوال میکنم از شما که شما اینکه دست بسته نماز میخونی از کی یاد گرفتی؟ تو قرآن که ننوشته. از اون برم بگی نه جعفری هستم، نه مالکی هستم، نه حنبلی هستم، نه شافعی هستم، هیچی نیستم، دست بستم نماز میخونه، این دست بسته نماز خوندن رو از کیا گرفتی؟ جواب این سوال رو پیدا کن، هفته آینده بیا. اگر جواب این سوال رو داشتی بنده به شما اجازه میدم که صحبت کنی، اگر جواب نداشتی لطفا تماس بگیر. خیلی ممنون. من یک تماس دیگه میگیرم و بعدم ان شاء الله میپرسم به پاسخ سوالات. سلام علیکم، بفرمایید. خب بعد تو سر میذارم از دینی مثلا شما صحبت بفرمایید، بعد اگه فرصت بود دوباره تماس بگیرید.
در رابطه با سوالاتی که شد، عزیزمون نفر اول که ایشون اشاره کردن که منابع و مآخذ اسم کتاب و چاپ، خب این رو ما در سایتمون کتابهایی را که مورد نظر ما هست، من کلا لیست کتابخانه خصوصی خودم را که حدود 20 هزار کتاب دارن، این رو من احساس می‌کنم در سایت ما قرار دادیم. عزیزان میتونن اگر یک موردی نیاز به چاپ و بیت ما اونها رو بگیم، دیگه وقت خیلی میگیره، یعنی ما در یک ساعت دیگه خیلی زیاد ما نمیتونیم به جاهایی برسیم. و اضافه عزیزان اگر برنامه نرم افزار مکتب و اهل البیت را داشته باشن، یکی از برنامه های نرم افزار خیلی قوی که دفتر حضرت عبدالله لزما گل پایگانی رضوان الله تعالی علیه و حضرت عبدالله سیستانی را دوتایی با همین رو نوشتن، حدود 5000 جلد کتاب از شیعه و سنی در تاریخ، تفسیر، لغت، فقه، حدیث، رجال و سایر موضوعات دارن. بنده معمولا اگر از کامپیوتر استفاده می کنم از این استفاده می کنم، از برنامه که اهل سنت نوشتن الموضوع شامله که جدیدن حدود نزدیک 20000 جلد کتاب داره، از اونجا بنده استفاده می کنم. دوستان اگر یک مورد نیاز بود، اگر این دو برنامه نرم‌افزار در اختیارشون باشه، خیلی راحت میتونن این موارد رو ببینن، یا یک متنی رو حتی تو اینترنت هم بگن خیلی راحت بهشون تحویل میده. اما اینکه ایشون فرمودن که اون عزیز سنی بهش گفته بود که همونطور که حضرت امیر سکوت کرد، چرا شما سکوت نمی کنید؟ آقا اینی که سکوت کرد آیا دلیل ایشون داره که حضرت امیر سلام الله علیه سکوت کرده یا نه؟ امیر المؤمنین سلام الله علیه از همون آغازین روزی که خلافت توسط آقای ابوبکر قضیه شد، ایشون آمد اعتراض کرد و صدیقه ظاهر آمد در مسجد خطبه خواند و ابوذر، مقداد، سلمان آمدن اعتراض کردند. آقا امیرالمؤمنین طبق عبارت صریح صحیح بخاری و مسلم تا 6 ماه بیعت نکرد. این دیگه چیزیست که صحیح بخاری و صحیح مسلم این رو صراحت آورده، این دیگه باطل برای شما کنم این کار نیست. و تعابیر خیلی تندی که در خود صحیح مسلم آقایان نقل کرده اند، این رو دیگه آقایان دیگه من زیاد نمیخوام به قول میگین برای شما کنم اشاره کنم در کتاب صحیح مسلم جلد پنجم صفحه 152 کتاب الجهاد باب حکم الفی، اونجا صراحت داره که وقتی آقا امیرالمؤمنین سلام الله علیه با عباس میان حتی در رابطه با همون فدق، فدقی که در زمان ابوبکر گرفته شد، زمان به عمر اون رو به حضرت زهرا و بچه هاش تحویل داد. انشاءالله این رو ما در ایام فاطمیه در رابطه با فدق مفصل انشاءالله صحبت خواهیم کرد که این فدق اولا چه بود، همونطوری که در صحیح مسلم و دیگر کتب اهل سنت آمده، این فدق در رابطه با قضیه جنگ بنی نذیر و خیبر، این در حقیقت بدون اینکه جنگی صورت بگیرد، این منطقه و باغ به حضرت نبی مکرم داده شد و حضرت همون زمان به حضرت صدیقه ظاهره هبه کردن و بخشیدن و ملک شخصی حضرت زهرا سلام الله علیها بود. و این بعد از اینکه آقای ابوبکر خلافت رو گرفت، این رو از قبضه کردن در دوران جناب عمر به اهل بیت به حضرت زهرا سلام الله علیه برگرداندن، در زمان عثمان این رو برگرداندن به مرغان دادن و همین شکل بود تا زمان عمر بن عبدالعزیز دوباره به جای فاطمه برگرداند، دوباره بعد از اون پسرش آمد این رو تحویل گرفت و در طول تاریخ مسائل متعددی نسبت به فدق بوده. انشاءالله تفصیل این قضیه را ما انشاءالله در ایام فاطمیه مفصل از منابع اهل سنت بحث میکنیم. در این روایت در رابطه با همین قضیه فدق و برای شما عرض کنم ارثیه نبی مکرم که بین حضرت علی و عباس اختلاف بود، همون ارثیه‌ای که جناب ابوبکر فرمود نحن معاشر الانبیاء لا نورث، این روایت رو باید آیان اهل سنت ما جواب بدن که اینها وقتی که آمدن پیش آقای عمر برای حل اختلاف، عمر برگشت خوب شما دو نفر آقای ابوبکر را خاضد، آسن، حاضر و خائن می دانستید، رأیتماه کاذبن آسنن حاضرن خائنا، شما علی و شما عباس نظرتون این بود، رأیتون این بود که آقای ابوبکر هم دروغگوست، هم گناهکاره، هم حیلگر هست، هم خائنه. بعد از ابوبکر من تصدی خلافت شدم، به من هم گفتید رأیتمانی کاذبن آسمن قادرن خائنن، به من هم گفتید که من هم کاذبم، هم آسمم، هم قادرم، هم خائنم. علی سکوت نکرده، اینم مال صحیح مسلمه، این کتاب کافی و تهذیب و بهار اینها نیست و غیر قابل انکارم هست. امیرالمؤمنین سلام الله علیه هیچ وقت سکوت نکردن و فریاد در آوردن، ولی با توجه به موقعیت اون روز جامعه اسلامی و اینکه حکومت اسلامی یک حکومت نوپایی بود، یک دست منافقین و یهود در داخل دنبال فرصتی بودن بر پیکره اسلام ضربه بزنن، یک سری همانند حکومت روم دنبال فرصتی بودن که اصلا ریشه اسلام رو بکنن، امیرالمؤمنین صلاح دید در برابر هیئت حاکمه قیام نکند و فرمود صبرت و فی العین تدا و فی الحلق شجا ارا تراثی رهبا، من صبر کردم در حالی که خار در چشم و استخوان در گلو داشتم و دیدم تراث من و حد من رو به یغما بردن. در رابطه با این عزیزی که برای شما شما از شیراز تماس گرفتن و فرمودن چرا نام حضرت امیر در قرآن نیامده، این رو ما مفصل در جلسات قبلی هم اشاره کردیم و گفتیم بر این که در رابطه با مسئله چیز حضرت امیر سلام الله علیه قطعا در قرآن آمده، به اسمه نیامده ولی به وصفه آمده. آیه شریفه اینما
وليكم الله ورسوله والذين آمنوا والذين آمنوا والذين يقيمون الصلاة ويؤتون الزكاة وهم راكعون. داره ولایت علی را به وصفه بیان میکنه، میگه ولی شما بعد از خدا و پیغمبر اون آقایی که داره نماز میخونه و در حالت رکوع هم چیکار میکنه؟ انگشتر به ساحل میده. دیدم ما عرض کردیم بزرگان اهل سنت مثل قاضی عدل‌الدین ایجی میفرماید و اجمع ائمه التفسیر ان المراد علی بن علیه السلام. امامان و پیشوایان تفسیر اجماع دارند بر این که این آیه درباره علی آمده. خب شما ببینید اگر نام علی به صراحت می آمد، این آقایان با حدیث پیغمبر چیکار کردند؟ جلوی چشم پیغمبر فرمود هرم از جملکم کتابا لن تجدوا بعدی، یک چیزی بنویسم بعد از من گمراه نشید. گفتم این الرجل لیحجو. شما ببینید در رابطه با حدیث منزلت، این رو من تقاضا دارم عزیزان دقت کنند، حدیث منزلتی که در صحیح بخاری و مسلم آمده، پیغمبر فرمود انت منی به منزلت هارون من موسی. خب در این زمینه دیگه شک شبهه‌ای نیست بر این که حضرت رسول اکرم امیرالمؤمنین را به منزله هارون قرار داده. در دودمان بنی امیه آقای حجاج میره بالای منبر میگه آقا درست پیغمبر اینطوری فرموده، ولی آنچه که مشکل هست راوی اشتباه کرده، نگفته انت منی به منزلت هارون من موسی، بلکه گفته نستجیر بالله انت منی به منزلت قارون من موسی. اینهایی که با حدیث منزلت اینطوری بازی کردن، خب مشخص اگر نام حضرت امیر در قرآن آمده بود با قرآن چه کار میکردن؟ این رو عزیزان یه مقداری روش دقت کنند که مسئله یه مقداری خیلی فراتر و بالاتر از اینها هست. آیا میتونم این تعبیر وقتی که آقای چیز میاد حجاج هم که تعبیری رو بیان میکنه، سوال میکنم این رو شما از چی شنیدی؟ ایشون میفرماید سمعت ولید بن عبد الملک یقوله وهو علی المنبر. آقای خلیفه ولید بالای منبر اینطوری میگفت، پیغمبر نگفت انت منی به منزلت هارون من موسی، گفت انت منی به منزلت قارون من موسی، یعنی خود تو همانند قارون عدو و دشمن حضرت موسی بود، علیتان دشمن من هستی. آقایان میتونن مراجعه کنن کتاب تاریخ بغداد برای شما عرض کنم، جلد هشتم صفحه 268 رقم 4365 تهذیب و تهذیب، جلد دوم صفحه 209. اینها با حدیث قطعی چیکار کردن که با این چیکار میخوان بکنن؟ اون وقت عزیزمون گفت چرا این آقایانی که برای شما عرض کنم چیز می کنن این احادیث رو نقل می کنن، چرا خودشون ایمان نمیارن؟ شما حداقل تاریخ رو مطالعه کنید ببینید با اونهایی که این احادیث رو نقل کردن جامعه دودمان عملی و عباسی چیکار کردن؟ فقط من یک نمونه برای آقایان عرض کنم، البته صدها نمونه دارم ها. ببینید جناب آقای ابن سقای واسطی از علمای بزرگ اهل سنت متوفای 371 هجری ذهبی عثمانه علمی اهل سنت، میگه این آقایی که حافظ و امام و محدثه رفت بالای منبر، حدیث تیر تیر مکنی که از احادیث قطعی صادر از پیغمبر هست که پیغمبر فرمود که خدایا محبوب ترین فرد در نزد تو را بیان، من توفیق بده بیاد با من این غیر مجموع این مرغ بریان را بخوره. علی آمد، این آقای ابن سقار رب بالای منبر این حدیث رو خواهد، جامعه نتونست هم تحمل کنه، ابن سقار را از بالای منبر کشیدن پایین و دست سر و موضعه منبر رو آب کشیدن، گفتن منبری که فضیلت علی در اونجا گفته شود این منبر نجس شد، باید آب بکشیم ما. یا در رابطه با جناب نصاری که در شام میاد و تقاعد علی رو مطرح میکنه، دنده خدا را از بالای منبر میارن، آنقدر میزنن تا حساس‌ترین جایش برای شما کنم تقر پیدا میکنه و منتقل میشه به طرف مکه. در وسط راه از دنیا میره. آیا با این وضع اینها جرأت میکردن که بیان صراحتن این ناقرین این روایت تشیعشون رو اعلام کنن یا بگن حق با امیر المؤمنین سلام الله علیه؟ من در رابطه با این آقای عبدالله، من بهتر از این است که همون آیه شریفه و ایزا خاطب و همون جاهلون قالوا سلاما و سلامتی ایشون رو از خدا ما بخواهیم و ایشون درود و سلام بگیم. و من از این که ایشون امشب به همه مسلمان ها جسارت کردن، هم شیعه، هم مالکی ها، هم حنفی ها، هم حنبلی ها، همه را ایشون مشرک معرفی کردند، از همه عزیزان اهل سنت من کوزش می طلبم. و ما معمولا بنا نداریم به کسی که بخواد حالا یا به شیعه یا به اهل سنت اهانت کنه اجازه بدیم بیاد اینجا صحبت بکنه، ولی ایشون خیلی بی‌پروا این تعبیر خیلی خشن و دور از ادبیات رو ایشون بیکار بردن. اون ایشون بگه من لامذهب هستم، مذهب ندارم، چه ربطی داره که ایشون بگه تمام مذاهب اسلامی را به عنوان مشرک معرفی کنه؟ حالا ایشالا ما یک وقتی باید یکی دو جلسه در رابطه با اسلام بلا مذهب که در بعض از کشورهای اسلامی هم اخیراً طرفدار پیدا کرده و در داخل کشور ما هم ایران در تهران یک سری افراد جاهل و نادان که اصلا نمیدانن اسلام با سین با سات با سه سنخته هست، اصلا اسلام خوردنی آشامیدنی اسباب بازیه، اینها امروز دنبال این هستن که ما فقط مسلمان هستیم، اسلام بلا مذهب رو میخوام رواج بدیم. چون پیغمبر اکرم نه شیعه بود نه سنی بوده و لذا اولدی سمانی مسلم دارم ارائه بدم. من دیگه نسبت به ایشون چیزی ندارم، ولی هفته گذشته هم این برادرمون وقتی آمد نسبت به اهل بیت خیلی جسورانه هفتر فقط چیزی مدار حالم مطاعد نبود هفته گذشته و فرصتم نشد. فقط همین تعبیر ایشون رو من بعد از تکرار برنامه رو گوش می کردم، ایشون برگشت رو اهل بیت سفارش کردن نمی خواهد. اگر اهل بیت آدم خوب بودن و عادل بودن مردم اونها را انتخاب می کنن. آیا این عبارت ایشون اهل بیت سفارش کردن نمی خواهد خودش انکار قرآن هست، انکار اسلام هست؟ قرآن صراحت دارد قل لا اسألکم علیه اجرا الا المودة فی القربى، اجر رسالت را قرآن مودة قربا قرار داده. ایشون میفرماید اهل بیت سفارش کردن نمیخواد، یعنی این در حقیقت به نام قرآن انکار قرآن هست، به نام اسلام انکار اسلام هست. این دیگه نشد اسلام بلا مذهب. جسمه ایشون تعبیر بیاره ما لایق هستیم. همونطوری که در بعضی از کشورها مذهب لایق و بی‌دینی هست، ما احساس میکنیم که حالا از کارهای اسلامی هست که تشخیص دادیم از کمونیستی و غیره، آنچه که تشخیص میدیم ما عمل میکنیم. من این عزیزمون رو نصیحت میکنم یه مقدار تعقل کنن. اگر نیاز هست حضورا بنده حاضرم با ایشون صحبت بکنم و ادله محکم برای بطلان عقیدهشون رو بیان کنم. من با اون رئیس بزرگ شورم که به اینها داره این خط رو یاد میده هفته گذشته اشاره کردم، بارها ما تقاضای مناظره کردیم و ایشون در رفت و حاضر نشد به هیچ وجهی با ما مناظره کنه. حضرت آیت الله سبحانی هم بارها گفت ایشون ناسزه، اصلا مسلمان که اینهایی که این چنین دارن مرود اسلام بلا مذهب هستن در داخل کشور، همون عقاید خوارج و ناسبی ها را در کشور دارن رواج میدن.
بله بسیار ممنون و متشکر. وقت به پایان رسید. متاسفانه جای از این دیگه نتونستیم تلفن های دیگه رو بگیریم و از فرمایشات شما استفاده بکنید بیشتر و مختصری هم به زبان آذری شما برنامه دارید. اینجا از شما میخواییم که دعا بفرمایید. این هفته هم قرار دادیم بیشتر به دعا و نیایش بپردازیم برای رفع همه گرفتاری ها و تعجیل در فرج مولا و آقامون امام زمان عجل الله تعالی فرج و شریف. دعا بفرمایید، آمین بگیم، دیدندگان از هجمن آمین بگویید، دعای دست جمعی انشاءالله مورد توجه خدای سبحان قرار بگیره و حوائج ما برآورده بشود انشاءالله.
خدایا فراغتا می دهیم به آبروی محمد، به حال محمد، هرچه سری تر لباس ترک در اندام ملکوتی مولای من آقا بقیت الله الاعظم بپوشان و با آمدنش بساط ظلم ستم را برای همیشه از صفحه دیگی برکن و پرچم توحید و لا اله الا الله و اهل بیت را الهی به دست توانای آن حضرت در سراسر جهان به اعتزاز درآور. خدایا به آبروی محمد آل محمد بر همه بیماران ما شفای عاجل کرم فرما، رفت گرفتاری از همه گرفتاران بنما، حوائج همه را برآورده نما، حوائج ما و همه بینندگان عزیز و مشاهده کنندگان تکرار این برنامه را الهی به آبروی محمد آل محمد به نخص به آبروی آقا امام عسکری و فاطمه معصومه حوائج همه را برآورده بفرما، دعاهای ما را به هدف اجابت مقرون بفرما و السلام علیکم و رحمت الله و برکاته.
اللهم صل علی محمد و آل محمد و عجل فرجهم. خداوند یار و یاور و نگهدار شما.